اجتماعی و فنی سوال خیلی مهمیه به نظرم. ببینید چه چیزی من شهروند رو نگران کرده، ترسونده، بی اقبال کرده نسبت به آنچه که به عنوان یک ابزار کارآمد ارتباطی امروز توسط فناوران ایرانی ساخته شده و من دلم میخواد که برم و مثلا از یکی از این فروشگاه‌های اپلیکیشن این نرم افزار خارجیشو بگیرم. واقعا چه چیزی؟ من دنبال اون جمله میگردم. بالاخره شما به عنوان کارشناس فناوری ببینید اطلاعاتی که ما مینویسیم سلام تا اونجایی که ننوشتیم و اونو سند و ارسال نکردیم دست ماست، اونجایی که ارسال کردیم دیگه نیست. حتی راجب گوشی های هوشمند اسمارت فون ها در بازار تقریبا تمام فروشنده ها که عمدتا جوان هم هستن میگن ببینید اگه با اینا عکس و فیلم گرفتید ذخیره کردید، حتی اگر توی یک چیز توی چی هستش بگید توی حافظه جانبی، باز اینها به گونه ساخته شدن که میتونه توسط دیگرانی برداشت بشه. وقتی ما در یه همچین فضایی زندگی میکنیم و اینقدر اطلاعات بالاست، چجوری نرم افزار ایرانی با کم اقبالی روبرو میشه؟ ما نگران چی هستیم؟
ببینید ابعاد مختلفی داره این قضیه.
البته اگه برداشت من اشتباه هست اصلاح بفرمایید تو.
ببینید ماجرا این هست که مسئله حریم خصوصی خب یکی از دغدغه هاییه که در هم پیام‌رسان های داخلی و هم پیام‌رسان های خارجی هم وجود داره. بالاخره این چالشی است که نه فقط منحصر به ایران، در تمام دنیا بالاخره آدم‌ها دوست دارند که به هر حال حریم خصوصیشون مورد احترام قرار بگیره.
ولی آقای دکتر اشاره کردم این یه تصوره. بله. وقتی که شما بهتر از من میدید، ما از مقالاتی که افراد دانشمند متخصصی مثل حضرت عالی می نویسن ما مطالعه می کنیم، وقتی که گفته میشه که رفتارشناسی به صورت هوشمند صورت میگیره از علاقمندی های ما شهروندان و گرایشات ما، این به چه مفهوم؟ یعنی واقعا خارجی حریم خصوصی من رو خیلی محترم میشماره یا اینکه داره بیشتر عمق و کنه کنش های ذهنی و مکنونات من رو در میابه از رفتارم روی یک پلتفرم؟
قاعدتا اطلاعاتی که مثلا به طور خاص شرکت گوگل، فیسبوک، متا و امثال هم دارن گردآوری میکنن اطلاعات بسیار گسترده تری است که از لایه‌های پایین سیستم عامل تلفن همراه، از موقعیت مکانی بگیرید، صفحاتی که میرید و خیلی از اطلاعات دیگر رو گردآوری میکنن که به قول خودشون برای تبلیغات هدفمند استفاده بکنن. یعنی وقتی بدانن که شما کجا میری، چه مطالبی رو میبینی و به هر حال هدفتون چیه، دنبال چه میگرد هستین، خب پیشنهادات بهتری رو ارائه میدن و تبلیغات بیشتر و بهتری رو نمایش میدن و خب تبلیغات گران قیمتی رو همین شرکت ها عرضه میکنن، چرا که مبتنی بر رهگیری کاربر، مبتنی بر دنبال کردن کاربر در جاهای مختلف و گردآوری و تجمیع این اطلاعات هست. و خب این یکی از چالش هایی که عرض کردم نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگه بسیار مطرحه و حتی می‌بینیم اتحادیه اروپا مرتب داره این دو تا شرکت و بعضی از شرکت های دیگه رو جریمه های چند میلیارد دلاری میکنه به خاطر اینکه اونها رو تابع قوانین و مقررات حریم خصوصی خودش تابع بکنه. ولی خب ماجرا این هست که به هر حال جذابیت هایی که اونها ایجاد میکنن و به نوعی شاید این حس باز بودن همه چی و حس این که هر کاری طرف دلش میخواد میکنه، یه جور حس گمنامی که بهش میده، شاید یه جذابیتی رو ایجاد کرده که به هر حال من فکر میکنم که در نرم افزارهای داخلی هم با تدبیر هم مسئولین کشور ما و هم سازندگان این نرم افزارها و یه جور اطمینان دادن به مردم قابل دستیابی هست.
بسیار خوب، بسیار خوب. ما این واژه رو خیلی باهاش کار داریم چون حقیقتا نمیشه زحمات رو به خاطر پاری از سوء تفاهم ها یا تبلیغات از دست داد و در این حال نمیشه مزیت‌های مهمی که به دست آمده رو هم به خاطر تکمیل نشدن این چرخه و حلقه برای مردم اون رو ناقص گذاشت. این حق مردمی که بگن که به این زیرساخت پلتفرم اطمینان داره یا نه، و این وظیفه دست اندرکارانشه که جامعه رو مطمئن کنن که آنچه در اتفاق میفته حقیقتاً یه خدماتیست. مگه ما نسبت به عرضه خدمات توسط وزارت نیرو شک میکنیم؟ با خیال راحت واقعا اینه دیگه. یه جایی تابلو میذارن که واقعا این آب آشامیدنی نیست. در این صورت همه ما عادت داریم که میگیم حتما شیر آب یک آب قابل مصرف هست. به نظر میرسه که این جای صحبت داره و خیلی هم روشن باید برای مردم این گفته بشه که اطمینانامون رو مخدوشش نکنیم و دستاوردهامون رو از بین نبریم. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگه مطلبی هست بشنویم در این صورت. بیش از این مزاحم شما نباشم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که این نکته رو باید اضافه بکنم که ما در حوزه زیرساخت‌ها الان نیاز به تقویت داریم. خب بعضی از شرکت‌هایی که دارن خدمات میدن واقعا مورد اعتماد مردم و مورد استقبال مردم قرار گرفتن، اما بله. چون به هر حال زیرساخت‌های پرهزینه‌ای داره این حوزه، بله. نیاز به پشتیبانی دارن و خب این رو ما هم باید بدونیم که به هر حال حتی برای بازنگه داشتن شبکه‌های اجتماعی خارجی به نوعی با طرح‌های مختلف به هر حال میلیاردها تومان هزینه شده برای بازنگه داشتن شبکه‌های اجتماعی خارجی، و خب مثلا پروژه فیلترینگ هوشمند که موفق هم نبود سالی 200 میلیارد تومان براش هزینه شد. خب من فکر می‌کنم برای داخلی‌ها هم باید به هر حال حمایت‌های البته هوشمندانه و حساب شده‌ای رو انجام داد تا بتونن به هر حال خدمات مناسبی رو به مردم ارائه بدن.
شاید با کمک دانشگاهی این یه بحثی باشه پیش روی شرکت‌ها که شاید لازم باشه ما پیش از این که بیش از این بخوایم متفرق ادامه بدیم از یک تجمیع علمی مدیریتی و ساختاری شروع بکنیم به صرفه و بخوایم که یک زیرساخت شبیه آنچه که در دنیا هم هست حداقل برای استفاده که حتی کشورهای منطقه‌ای خودمون ما یک ابتکار به خرج بدیم. به نظرتون این تو ایران شدنی است یک رویاست؟
اتفاقا من فکر کنم شدنی است به خاطر اینکه دیدم تو حتی اتحادیه اروپا دارن دنبال میکنن استفاده از نرم افزارهای متن بازه، یعنی اینکه به هر حال شرکت ها دنبال منفعت خودشونن، اما شما تو دانشگاه با یه هزینه کمتر میتونی نرم افزارهایی رو تولید بکنی، این نرم افزار در اختیار همگان قرار بگیره و شرکت ها بیان از این زیرساخت های نرم افزاری که به هر حال دانشجویان ما اساتید ما روش کار کردن و به صورت متن باز به صورت اوپن سورس در اختیار همگان قرار دادن استفاده بکنن
و استفادهش هم برای شرکت ها بیشتر خواهد بود تا اینکه یه شرکتی یک دفعه از این چرخه دور بمونه، دست و پا بزنه در نداری، کم درآمدی و مسائلی از این دست، در حالی که میشه یه زنجیره ارزش درست کرد با حمایت ملی و با اطمینان عمومی و ملی
و حتی بین المللی. ببینید در حوزه افزارهای متن باز الان میبینیم کشورهای مختلف دنیا دارن یه جور تشریک مساعی میکنن، این در مقابل نرم افزارهای انحصاری و محدود و به هر حال
آخه سر به زنگ آقای دکتر نیشش رو پیش بینی میکنن، ما هم باید متوجه باشیم و بالاخره منافع و منازعات تحت هیچ شرایطی در همه جای دنیا ثابت شده پایدار نیست و باید فکر اون وقتی رو کرد که به قول معروف زمستونه.
بله، پیشنهاد من حرکت به سمت نرم افزار آزاد، نرم افزارهایی که سورسش و کدش و دانش فنیش در اختیار همگان قرار میگیره هست و خب تجربیات موفقی از این مسیر تو دنیا بوده، سیستم عامل های بسیار خوب، نرم افزارهای بسیار خوبی که الان حتی اون شرکت هایی که صرفا نرم افزار انحصاری میدن هم دارن ازش بهره میگیرن. پس مسیر فکر میکنم روشن اگر بشناسیم، اگر آگاه باشیم و بتونیم از موقعیت ها استفاده بکنیم.
متشکرم آقای دکتر نورخواه عزیز، استاد محترم دانشگاه و متخصص فناوری اطلاعات.
خواهش میکنم.
شب بخیر. خدا حافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب خب خیلی متشکرم، حرفایی به قاعده‌ای دارید میزنید از جمله 993-3503. ممنونم آقای کاظم‌پور از شهریار، دیگر شنونده گرامی ما. 903-3145 یکی از شنوندگان ما راجع به گرانی شیر خشک و پوشک بچه و نسبت و رابطه اون با افزایش مولیت اشاره کردن. 914-98-35 ممنونم. 912-62-82 ابراز نگرانی کردن که 3 سال تلاش کردن و کلی مشتری از داخل خارج داشتن و حالا با تعطیلی 2 پلتفرم ابزاری که اشاره شد دچار مشکل شدن. 912-62-82 نوشتن که کسب و کارشون به گونه ای آسیب دیده که برشون بسیار سخته. یکی دیگر از شنوندگان ما آقای سیدی که برای ما مطلب نوشتن با 2 فرزند و اجاره خونه، 3 سال بود که از طریق یکی از همین پلتفرم‌ها داشتم کار میکردم و خرج زندگی رو میدادم. خواهش میکنم که به این موارد به دقت نگاه بکنیم و ببینیم که چگونه میتونیم به حداقل یا تبعات اون مسئله رو، این مسئله رو به حداقل برسونیم. تلاش میکنیم گفتگوهای بیشتری رو به لحاظ بازارهای کاری که تحت تاثیر این موضوع هستن انجام بدیم و به ویژه نکته‌ای که در گفتگوی مشترک من اتفاق افتاد رو جدی‌تر دنبال خواهیم کرد با تهیه کننده محترم برنامه خانم مصطفی، که این اعتماد کجاست و ما چگونه باید این اعتماد رو به چشم و به تمام وجود بتونیم پیداش بکنیم. بریم سراغ بقیه برنامه در حالی که ساعت 19:41 است. با شما خواهیم بود. میریم سراغ خود رو. خب قرار شد بالاخره بعد از سالهای سال اون یکی که خب سمندی بود پرکمند متوقف بشه تولیدش، پژو 405 همینطور و تیبا و ساینا هم آخر سال متوقف میشن. بنابراین اونهایی که هر کدوم از این ماشین ها رو دارن تقریبا میشه گفت یادگاری فعلا خواهد بود دستشون تا ببینیم بعد چه خواهد شد. دلیل این اتفاق گفته شده پایین بودن کیفیت و ایمنی خودروهاست و البته ظاهرا به تازگی مشخص شده و خب سالیان سال هم این موضوع ادامه داشته و کمتر درباره‌اش صحبت کردیم. حالا که این مسئله به عنوان بهانه برای از رد خارج کردن خودروهای زیانده شده، بیشتر این پرسش ایجاد میشه که چرا حالا و به دنبال چی هستیم و آیا افراد و گروه های کم درآمد در جامعه میتونن با خودروهایی که فعلا داره از اونها رونمایی میشه یا در بازار قیمت های اونها آگهی میشه یا به سبک های بازار بورس کالا و غیره و زالک و بدون قرعه کشی و با قرعه عرضه میشه واقعا میتونن بخرند یا جایگزین بشه؟ این پرسش رو با یکی از استادان محترم دانشگاه و محققین و کارشناسان حوزه صنعت خودرو مطرح میکنم، آقای دکتر امیر حسن کاکایی. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، همچنین شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شنوندگان ما با دیدگاه های فنی و تخصص شما کاملا آشنا هستن و ما هم همینطور. ارزیابیتون از این رویداد امروز چی هست؟
بله ببینید، حالا شما یه توضیح دادین، من دقیقش رو بگم. ببینید توی حالا 3 سال گذشته بحث ارتقای استانداردهای 85 گانه بود و خب یه مهلتی داده بود سازمان ملی استاندارد، انگار این به تدریج مهلت تموم شد. مثلا خود 405 یادم پارسال ادعا شد که کنسل شده و امروز هم سمن در حقیقت رفت. قبلش هم یادتون باشه پراید خارج شد رسما. جریانش هم اینه که این استاندارد 85 گانه که ما بخش مهمیشو قبلا داشتیم، توی حالا 4-5 سال پیش داشتیم، بعد موتورها رو هم میتونستیم ارتقا بدیم، یعنی یورو 4 شد یورو 5، ولی شکل هم پراید هم پژو 405 هم به اصطلاح این سمن یه جوریه به خصوص برای تست عابر پیاده جواب نمیده و یعنی ساختاری، یعنی شکلش یه جوریه که اشکالش نمیتونن بکنن. لذا باید برای اینکه بقیه خودروها جوری هستن که این حتی اون خودروهایی مثل رانا و اینا جوری بودن که اینا مشکلی نداشتن با این مقدار تغییرات اون استاندارد رو کامل پاس میکنه، این از جمله پدستریان سمی آبر بیاد. ولی این سه تا اینجوری بودن و حالا اسمش بذاریم بهانه یا هرچی هست، به دستور در واقع سازمان ملی استاندارد به تدریج حذف شدن. یه نکته ای که حالا شما اشاره فرمودین، ببینید این که میگید چرا الان چرا قبلا نه، واقعیت اینه که بیایم از دیدگاه مشتریای این خودروها با هم بررسی کنیم اینو، واقعیت اینه که خودروی سمند و پژو 405 برای یه سری از کاربردها همچنان اقتصادی ترینن. کما اینکه در مورد پراید هم اگه خاطرتون باشه با اینکه حذف شد قیمتاش رقابت میکنه با خودروی مثل تیبا و لذا حالا زمنان قبلا هم اگه باز خاطرتون باشه ببخشید میخوام اینا رو میگم
برای بله بله.
چون الان چش پیدا کرده
بله.
جریانش این بود که اولش دو سه سال پیش یه سری پیش فروشای اضافه هم انجام شد، حالا داستان داشت چرا شد الان نمیخوام واردش بشم، که تا دو سال طول میکشید و لذا باید اینها تولید میکردن تا این تعهداتشون رو بدن، تعهداتی که مجوز البته داشتن ها. و الان تقریبا به یه جایی رسیده که حالا امروز اعلام کردن که ما اینو تمومش میکنیم.
آنچه که ما شاهدش هستیم آقای دکتر کاکای عزیز این هست که خب واکنش بازار به این توقف چیست؟ ما کمتر شاهدیم که مثلا منجر به کاهش قیمت بشه، کما اینکه گفته میشه قیمت فعلی هم واقعی نیست. پس قیمت واقعی چیه؟ خودروی خوب کجاست و کی میتونه که این قدری متعادل بشه؟
این خیلی سوال مهمیه، یعنی اینکه اصلا خودروی خوب چیست، قیمت خوب چیست، استاندارد خوب چیست، اصلا این خودش سواله.
درسته.
ما همینجور مثلا ببینیم ما خودروامون رو حالا ادعامون اینه مثلا میریم استاندارد اروپایی، آیا چینی هم استاندارد اروپایی داره یا هندی هم استاندارد اروپایی داره؟ و آیا مثلا من الان پراید و پژو رو حذف میکنم، آیا من این که پول اونو داشتم آیا میتونم جایگزین این چیزی بخرم یا نه؟ این سوال کلیدیه که متاسفانه به اصطلاح پاسخ داده نمیشه، یعنی در سیاست دیده نشده. من یه مثال برای شما بزنم. ببین ما الان توی 3-4 سال گذشته 20% موتورها رو از یورو 4 به یورو 5 بردیم و ظاهرا یه ارتقای استانداردی دادیم. خب این خیلی خوبه، خیلی قشنگه، ولی متأسفانه همزمان بنزین مربوطه رو در اختیار مردم قرار ندادیم. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ به ظاهر ما یه خودروی بهتر داریم ظاهرا، ولی واقعیت اینکه وقتی بنزین می‌ریزیم توش یا حتی روغنی که چون می‌دونی که این ارتقا اتفاق می‌افته باید روغن خوب باشه.
بله بله این اجزا زنجیره با همن.
با همه دیگه.
بله.
وقتی اینا رو نمی‌دیم مشتری چی می‌بینه؟ مشتری دو چیز رو همزمان می‌بینه. یک، پول بیشتر داری میده برای یه خودرو. دو، بهبودی نمی‌بینه. حتی من برعکس به شما بگم، چون موتور ارتقا پیدا کرده و باید شما روغن بهتر بریزی ولی نمی‌ریزی، زودتر ماشین مستهلک میشه.
عجب.
پس هزینه بهره برداری هم بالا میره. اینجا علت چیه؟ یعنی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که سیاست گذارا یک سیاست متوازن رو پیاده نمی کنن. و یعنی همینه که هی هر جا میریم جلو، مثلا شما الان میگه خوب چه خوب شد، سمند گذاشتیم کنار. خب حالا خوب شد، چی اومد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینه که این مجموعه توازن نداره. درنچه ما هی دائما هزینه هامون بالا میره در عمل بدون اینکه اون رضایتمندی ناشی از بهره برداری بهتر به دستمون بیاد. من خیلی دلم میخواد همینجا اعلام کنم آقای سازمان ملی استاندارد که این ارتقای به اصطلاح استاندارد رو انجام بده، دست درد نکنه، خیلی هم متشکریم، بیاد دو سال بعد به ما آمار بده که با این ارتقای استاندارد چقدر از کشته های جاده کم شد. چون مهمه دیگه، ما برای چی داریم استاندارد رو بالا میبریم؟ برای اینکه مثلا استاندارد پدستریان انجام شه. خب آیا این کفایت میکنه؟ این سوالش که جواب نمیده و متاسفانه بسیار دولت ها، فقط ما یه دولت نیست، دولت ها و مجلس ها و یعنی ساختار سیاست گذاری ما در طی سالهای گذشته بدون رعایت توازن ها و مسائل اقتصادی مربوطه یه سری برنامه های به ظاهر قشنگی رو پیاده میکنن، ولی در مجموع اون چی که شما و من حسش میکنیم عدم رضایت، یعنی قیمت بالا، کیفیت پایین، هزینه های بالای بهره برداری و
شما بیشتر از من دارید دنبال میکنید. دانشگاه شما هم وارد طراحی خودرو شده، فقط خبرشو دیدیم، و در این حال گفته شده که خودروهای جدیدی هم طراحی شده و به بازار میاد. در این حال ببینیم که هفته‌ای نیست که صحبت از یک مدل یا مذاکره برای اومدن خودروهای جدید چینی هم به ایران هست، یعنی هر کدوم از این شرکت‌هایی که واقعا صنعت خودروسازی ایران، نمیدونم اساسا ما رسم بود، باید، لازم بود این همه شرکت مثل قارچ سبز شن و حالا همه مونتاژکارای باشن که عمدتاً با هم دارن رقابت میکنن، چشم مردم هم به این دو خودروساز بزرگه یا یه دونه حالا پارسودرو هم کنار دستش، ببینیم که چی از اونجا بیرون میاد، اون هم با قیمتای بسیار نجومی و گرون قیمت، یعنی با کدوم وام، با کدوم پول، کدوم طبقه میتونه بگیره، یا اونچه که در حوزه خودروهای عمومی انتظار داریم اتفاق بیفته بهبود پیدا کنه. آیا این خارج شدن هایی که الان چند مدل از مدار خارج شدن کمک میکنه به نوزایی صنعت خودروی کشور با کمک دانشگاه، و میشه امیدوار بود که این تحولات یعنی آغاز یه تحولات خیلی خوب باشه؟
شما خیلی قشنگ توضیح دادی، گفتی تعداد خودروسازی مثل قارچ، شما برید مثلا
آگهیاشون رو میبینیم.
بله کاملا درست میگین. و بیایم مثلا یه کشوری مثل کره جنوبی رو ببینیم چند تا خودروسازی داره، یه مقایسه کنیم دیگه، خود ترکیه رو ببینیم چند تا خودروسازی داره، این بغل دستم.
بله
این خود همین قارچگونه بودن یعنی سم، یعنی این که آخرش اقتصاد این کار درست از آب در نمیاد،
یعنی اونجا که سیاستگذار یه جا اشتباه کرده در اعمال استراتژی، اگر استراتژی هم درست باشه تاکتیکش اشتباه
کاملا نشه، یعنی کاملا واضحه که این روش ها هزینه های کشور رو همیشه بالا نگه میداره در صنعت خود رو و باعث هیچ نوزایی واقعی رو به حساب نمیشدن. ببینید کجای دنیا این همه پروژه رو با هم انجام میدن، اونم تازه با پول و با بدهی ها و با زیانهای سنگین. به این خیلی نکته مهمیه، شما دو تا پروژه رو کامل و خوب برو جلو، دو تا خودروی تکراری بده ولی با کیفیت عالی با قیمت خوب، 1,000,000 در سال بذار قیمتش خوب بشه، مردم هست. به خدا مردم راضی هست، یعنی برای اکثریت مردم تنوعش رو نمیخوان، کیفیت رو میخوان،
درسته؟
ولی ما چیکار داریم میکنیم؟ ما مینیموم همین الان که من با شما صحبت میکنم بالای 30 تا خودروسازی داریم، بالای 30 تا خودروسازی رسمی تولیدی داریم مثلا و انواع، یعنی همین الان که تو تحریمیم انواع مختلف خودرو ظاهرا تولید میشه ها، ولی همشون تیراژشون زیر 500,000 تاست، یعنی بالاتریناش پراید بود که 500,000 تا بود،
درسته.
در حالی که شما یک تیراژ اقتصادی حداقل 1,000,000 اگه بخواد خودروی اقتصادی باشه قیمت ما، بله ما خودروی لوکس هم داریم که مثلا 10,000 تا تولید میکنن، ولی ما داریم در مورد خودروی اقتصادی صحبت میکنیم. در چنین فضای کسب و کاری همین که شما میفرمایید هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، طراحی خودرو اصلا خود صنعت خودرو خیلی خواه باید بگم صنعت واقعیه، صنعت جدیه، با گفتار درمانی و شوخی و بازی نمیشه درستش کرد.
ما باید یک کمی واقع‌گرا باشیم،
شوخیه، یعنی اینا در دنیای اقتصاد صنعت خودرو دارم صحبت میکنم، این عدد و رقمایی که ادعا میشه شوخیه. همین امروز معاونت محترم خودروی وزارتخونه اعلام کردن که 283% افزایش تولید داشتیم در 6 ماه اول سال نسبت به پارسال. خیلی قشنگ بود، عدد خیلی قشنگ بود، عددش ولی جالب بود، گفتن 400,000 تا تولید کردیم، در حالی که همینشون و همین وزیر ادعا کردن تا پایان سال چقدر قراره تولید کنیم؟
1,600,000. بله بله،
یعنی چی؟ یعنی اگه خوب فکر کنی ما الان عقبیم از برنامه.
بله بله، عدد خودش گویاست. دکتر کاکایی خیلی متشکرم، شما حتما نشان پایانی برنامه رو دارید میشنوید، فرصت ما تمام شد، امیدوارم دوباره خدمتون باشیم و بیشتر صحبت بکنیم. ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. خانم آقایی هم بسیار سپاسگزارم که شنونده ما بودی، خبرم بود میخواستیم بیشتر راجبش خودتون صحبت بکنیم، در صورت با سیگار که متاسفانه نتونستیم، میگذاریمش برای فرصت دیگری. یه خبر دیگر هم خدمتتون میگم که بانک مرکزی عراق اعلام کرد ذخایر ارزی این کشور برای نخستین بار در تاریخ عراق از مرز 87 میلیارد دلار فراتر رفت. خداحافظ.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
شرکت ستاره کیون بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون بیرجند.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی‌کنی؟
طرح آروا چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض می‌کنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همه اینکه یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا ابزار موفقیت.
ببین منو لنت درست